أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم سید فرمود در این مسئله عاشره، المتنجس لا يتنجس ثانیا. اگر شیء طاهری به ملاقات نجس متنجس شد و بعد اون شیئی که متنجس شد با منجس آخری ملاقات کرد، فرمود ولو این نجاست دومی دیگر پیدا نمی شود، چون که علم تنجس لا یتنجس، ولیکن اگر حکم خاصی داشته باشد این منجس ثانی اصابتش، مثل این که منجس دومی به صوبی که اصابت کرده است بول است و در ماء قلیل باید صوب را دو دفعه شست، یا در ماء الکر هم باید دو دفعه شست کلماء القلیل، یا اینا اول به ماء متنجسی بل متنجس شد بعد ولغ الکلب فی ذالک الینا، ولو اینا ثانیم به بلوغ الکلب و به شربه الماء من ذالک الینا نجس نمی شود، ولیکن حکم بلوغ الکلب جاری است که باید تأخیر بشود، یغسل بالتراب اول مره ثم بالماء. در ذیل فرمایشم فرمود نعم یمکن که ملتزم بشویم نجاست مراتبی دارد، این خبث مراتبی دارد، اون وقتی که اینا متنجس شد به ما نجس، یه مرتبه از نجاست در او پیدا شد، بعد وقتی که بلوغ کلب شد مرتبه ثانیه از نجاست، چون مرتبه شدیده موجود شد. بعد فرمود ولا اشکاله، اگر بنا گذاشتیم به تعدد المراتب اون وقت دیگر اشکالی در بین نیست. عرض کردیم اشکال این است که اگر منجس ثانی ثابت شیء را دوباره نجس نمی کند، پس چرا حکم خاصش جاری می شود؟ اشکال این بود، بران چون دلیلی که گفته است ازا ولغ الکلب فی اناء احدکم فاغسلوه بالتراب اول مره ثم بالماء، ظاهر اون روایت این است که اگر اناءتون به بلوغ کلب نجس شد، این حکم حکم ارشادی است، ارشاد بر این است که بلوغ کلب اینا را نجس می کند و متحر نجاست غسل بالتراب اول مرتن هست ثم بالماء است. اگر فرض کردیم این اینا قبل از بلوغ کلب نجس بود، پس لم یتنجس بلوغ کلب، حتی اینکه متحرش را استعمال کردن یعنی تعفیر واجب بوده باشد، ثم الغسل بالماء. این اشکال بود، اشکال صورت دارد، بله صورتش صورت حسابی است، چون که این عوامر که امر وارد شده است اغسل صوبک من اول ما لا یوکل لحما، این عوامر ارشادی است، ارشاد است بر این که بولی که به این صوب اصابت کرده است متحرش غسل است و این صوب متنجس شده است و اون تنجس صوب رفع نمی شود الا بالغسل، که متحرش غسل است. ایزا ولغل کلب فی اینا احدکم فغسلو، معناش این است فغسلوه به تراب اول مره ثم بالماء، معناش این است که ارشاد است ولوغ الکلب اینا را نجس می کند. و متحر النجاسات عبارت از تعفیر است اول مره ثم الغسل. اگر فرض کردیم این اینا قبل از ولوغ نجس بود، پس این روایت داخل این فرض داخل مدلول روایت نمی شود. روایت این است بر این که نجس بشود به بلوغ. بدون جهت فرمود ممکن است ملتزم بشیم که نجاست دو مرتبه دارد. یه مرتبهش حادث شده بود به اصابه مای نجس به لینا، اون مرتبه دیگر که حادث شده است بلوغ او به تعفیر احتیاج دارد. فلا اشکال، داخل مدلول روایت می شود. این اینا تنجسه منتا به نجاستی چون شدیده است بلوغ و متحرش تعفیر است اولا ثم الغسل بالماء، فلا اشکاله. نظر مبارک صاحب الروه اینه، مرحوم حکیم در مستمسک در این مسئله که ایشان فرمود المتنجس لا یتنجس ثانیان، اینجا فرموده است که این حکم مخالف است با آنی که اکثر محققین بر آن حکم ملتزم هستند و اون چیه؟ اصل عدم تداخل است. اصل عدم تداخل است. بله فرض بفرمایید اینجور است که اگر زلزله ای شد صلات الآیات واجب است. اتفاقا بعد از زلزله چی شد؟ قمر هم فرض کنید بله خسوف پیدا کرد، باز صلات الآیات واجب است. خب انسان میگه صلات الآیات بخواند برای این دوتا سبب کافیست؟ میگن نه نه جایز، بله دوتا صلات کافی لازم است، یه صلات کافی نیست. چرا؟ چون که زلزله موضوع است به مستقلن به وجوب صلات الآیات، اون یه وجوب میشود. و ظاهر دلیل این است که ازا خسف القمر، ازا خسف القمر تجب صلات الآیات، معناش این است که به خسوف حادث می شود وجوب آخر. چون که دوتا وجوب حادث می شود، دوتا وجوب دوتا متعلق می خواهد، گهرن دو صلات الآیات می شود. بدون جهت محققین، اکثر المحققین بر این هستند که اصل عدم تداخل است. یعنی هر موضوعی که موضوع مستقل است بر حکمی، اگر اون موضوع تکرار پیدا کرد، اصل این است که حکم هم تکرار می شود و گهرن متعلق هم دو تا فعل می شود، دو تا صلات الآیات می شود. اصل عدم تداخل است یعنی ظهور الخطاب عدم تداخل است. این اصل به معنای استصحاب اینها قاعده و گلایی و اینها نیست. ظهور الخطاب این است ازا خسف القمر تجب صلات الآیات، ظاهر این خطاب این است که به وجوب به حدوث الخسوف صلات الآیاتی که از حادث می شود وجوبش. و اونجایی هم که می گوید مثلا فرض کنید ازا زلزلت الارض تجب صلات الآیات فبادروا الی مساجدکم، معناش این است که به حدوث این حکم حادث می شود. وقتی که اینجور دوتا حکم حادث شد، گهرن دوتا وجوب دوتا متعلق می خواهد، چون که صرف الوجود دو تاک وجود را متحمل نمی شود، صرف وجود صلات الآیات. پس معلوم می شود که دو تا وجود واجب است، تحفظن على ظهور الخطاب، که خطاب این است که موضوع مستقل است در ثبوت الحکم. ظاهرش این است که دو تا حکم ثابت می شود، چون که دو تا موضوع موجود شده است در خارج، و تا دو تا حکم وقتی که قامت به یه طبیعی متعلق شدند، اون طبیعی چون که صرف الوجودش دو تا تکلیف را قبول نمی کند، گهرن دو وجود از اون طبیعی می شود. ظاهر خطاب عدم تداخل است. ایشان فرموده است اینی که محققین بر او هستند، اکثر المحققین، که اصل عدم تداخل است، یعنی ظهور الخطابین فی ما کانا متضمنین کل منهما للموضوع الحکم، ظاهر و هر کدام از اون خطاب این است که حکم یثبت عنده حدوث الموضوع، چون که موضوع دو وجود دو ثبوت دارد، معناش این است که دو حکم حادث می شود و دو حکم دو تا فعل متعلق می خواهد. می فرماید اینی که اکثر المحققین بر او هستند، این علم تنجس لا یتنجس مخالف با این اصالت دم تداخل است. بعد یه خورده خدا رحمتش کند کلامش را این ور و اون ور می کند، می گه بله اصل عدم تداخل است، ولیکن ما از این اصالت عدم تداخل رفعیت می کنیم لِلاتفاق علیه، چون که بر این تداخل در ما نحن فی اجماع است. اصل ظهور کلام اقتضا می کند عدم تداخل را، و اما اگر قرینه ای داشته باشیم که خلاف ظاهر مراد است و یه حکم بیشتر حادث نمی شود، اونجا از اصالت دم تداخل از ظهور کلام رفعیت می کنیم، چون که قرینه داریم. چه اجماعی بهتر از این اجماع باشد، چه قرینه ای بهتر از این اجماع باشد، که اجماع قرینه می شود، از اون ظهور رفعیت می کنیم. این مرحوم کلامی است که در مستمسک فرموده است. در تنگی اشکال فرموده است بر این که این ما نحن فی است از سوریات مسئله عدم تداخل نیست. اصل مسئله ای که اکثر المحققین هستند و حرف صحیح هم هست که اصل عدم تداخل است، اصل در ما نحنوی سغرا ندارد. چرا؟ برای این که فرموده است اونی که محقق میگویند اصل عدم تداخل است، اون جاییست که حکم تکلیفی در خطاب متعلق بشود به طبیعی، و اون حکم تکلیفی که وجوب فرض میکنیم مثلا که متعلق است به طبیعی صلات الآیات، منتها این حکم موضوعش و شرطش تحقق امری است، چون امر توجه کردید این است مثلا ازا خسف القمر فصل صلات الآیات، ازا افترت فکفر کفاره طبیعی کفاره واجب است، و در خطاب دیگر همین حکم تکلیفی متعلق به همون طبیعی الفعل بشود، منتها معلقم به شرط آخر و به موضوع آخر. توجه کردید؟ مثل اینکه بگوید مثلا ازا زلزلت الارض فتجب صلات الآیات، این اینجایی که حکم تکلیفی در یک خطابی معلق شده است، متعلق شده است بر طبیعی الفعل و معلق شده است بر موضوعی، و در خطاب آخر همین حکم متعلق به همین طبیعی شده است، معلقم به موضوع آخر چیزا زلزلت الارض. اینجا بحث است که اگر هم زلزله شد هم خسوف شد، دو حکم تکلیفی می شود و دو صلات آیات می شود. اکثر المحققین میگن بله همین است، دو صلات آیات دو تا وجوب. و کذالک در جایی که حکم تکلیفی متعلق به طبیعی بشود ولیکن حکم تکلیفی معلق به یه امری است، مشروط به شرطی است، یا موضوعش امری است که اون موضوع قابل تکرار است، مثل چه چیز؟ مثل این چیز یه دفعه زلزله شد، یه 5 دقیقه مهلت داد، یه دفعه دیگر شد، یه 2 دقیقه مهلت داد، باز یکی دیگر شد، 3 تا زلزله شد در عرض 5 دقیقه. این چند تا صلات آیات بخوانیم ما؟ اکثر محققی میگوین 3 تا. چرا؟ اصل دم تداخل است، چون که ازا زلزلت الارض فبادرو، این قضیه قضیه انحلالیه است، یعنی هر زلزله ظاهری قضیه انحلال است، یعنی اگر حرکتی در خارج واقع شد، چون حرکت عنوان زلزله است و او موضوع است برای وجوبی که متعلق به صلات الآیات است، یه دفعه این موضوع موجود شد، دفعه دیگر هم که زلزله شد باز همین موضوع موجود شد، وجود آخر پیدا کرد، نتیجه این است که 3 تا صلات آیات. یک سوره عظیمه را خواندن، توجه کردید؟ ما هم شنیدیم، سجده سهو کردیم، سجده بله تلاوت کردیم، همین از سجده پا نشده بودیم که یکی دیگر قرائت کرد اون آیه را، باید پاشیم یه آیه دیگر، یه سجده تلاوت دیگر. اصل دم تداخل است. اون صحبت اصالت عدم تداخل جایی است که حکم تکلیفی در کتابی متعلق بر یه طبیعی بشود و اون حکم تکلیفی معلق بر موضوعی بشود و در خطاب آخر همون حکم تکلیفی متعلق به اون طبیعی بشود و معلق به موضوع آخر بشود، هر دو موضوع موجود بشوند، یا در یه خطابی که تکلیف متعلق به طبیعی شده و معلق به موضوعی شده چون موضوع وجود متعدد پیدا کرده است در خارج، اونجاست شول ما میگویند، محقق میگن اصل عدم تداخل و حرف صحیح است. خب چه مربوطه به مانحنفی؟ در مانحنفی اونی که موجود است حکم وضعی است، حکم تکلیفی نداری، این نجاست الینا حکم وضعی است. این که شارع گفته است اغسل صوب کمین ابوال مالا یا کلمه، امری که به غسل کرده است این امر تکلیف نیست، این ارشاد است بر این که غسل متحیر نجاست صوب است، که ان این غسل بل دلالت المتابقیه دلالت می کند که غسل متحر این صوب است، و بل دلالت التزامیه دلالت می کند چون که متحر نجاست می خواهد، دلالت می کند که این صوب متنجس شده است، و یه دلالت التزامیه دیگر هم دارد، اینها طول چشم در چشم طولی است، یه دلالت الزامیه دیگر هم داره که بول غیر معقول منجس است، از اعیان نجزه است. این 3 دلالت را این کلام دارد، اما همش حکم ارشادی است. حکم ارشادی متعلق بشود به یه موضوعی اصل ربطی به مسئله تداخل عدم تداخل ندارد. ایشان در تنگی این زور فرمودند، بعد پشت سرشان این زور فرمودند که در ما نحنفی وقتی که مربوط به مسئله عدم تداخل نشد اشکال اینه ولوغ کلبی که اینا را نجس نکرده چه زور تأثیرش متحر می شود، تأثیر لازم می شود در تطهیر او که مرحوم سید فتوا داد. اشکال این است ولوغی که اینا را نجس نکرده، اینا قبلا به آب متنجس نجس بود، بعد این کلب از او آب خورد، این اینایی که به ولوغ نجس نشده است چرا متحرش واجب بشود؟ اشکال اینه که علم تنجس لا یتنجس، پس این ولوغ منجس نیست، پس چه جور استعمال متحرش لازم است؟ استعمال متحر فرعی بر این است که تنجس داشته باشد، به اون نجاست ولوغی مفروض این است به ولوغ نجس نشده است. این میفرماید اشکال این است، این ربطی به مسئله تداخل ندارد. این جوابش را مرحوم سید در عروه داد که ملتزم میشویم که نجاست ذات و مراتب است. اون وقتی که به ماء نجس اینا نجس شده بود به یه مرتبه از نجاست بود، وقتی که ولوغ شد اون مرتبه مبدل به مرتبه شدیده شد که متحیر این مرتبه شدیده که بالفعل هست همون تأثیر است به تراب اول مره ثم بالما. بعد فرموده در تنگی احتیاجی هم به این تعدد نجاست نداری، التزام به این که نجاست ذات مراتب است، بلکه نجاست بیشتر از یه مرتبه هم نداشته باشد اصلا ذات مراتب نیست. نجاست یه حکمیست هیچ شدت و ضعف ندارد، همون همین من حیث المرتبه بسیط بسیط است. توجه کردید؟ باز میگیم که باید تأثیر واجب است. این اینایی که اول نجس بود، توجه کردید چرا تأثیر واجب است؟ میگیم شارع به ما گفته است ایزا اول غل کلب فی اینای کم فغسلوه به تراب اول مرده سمه بیل ما، اعم از این که این اینای شما قبلا به نجاب منجس آخری نجس نشده باشد یا شده باشد، این علل اطلاق متحرش اینه. فقط درست توجه کنید چه زور تقریب میکنم، فقط تأثیر متحیر نجاست ولوغ کلبی نیست، هر اینایی که در او کلب ولوغ پیدا کرده است اون اینا نجس باشد باید تأثیر بشود، چه نجاستش به ولوغ حادث بشود چه به ولوغ حادث نشود. این همون مسئله ایست که اون روز می گفتیم که اصلا خطاب دلالت نمی کند به حدوث این دل حدوث نجاست حادث بشود بو، بله نظیر اون حرف است. این ازا ولغل کلب فی اینا احدکم معناش این است که اگر کلب در اینا احد شما ولوغ پیدا کرد اون اینا نجس است، به چه چیز نجس است فرق نمی کند، به این ولوغ نجس باشد یا قبلا نجس باشد فرق نمی کند، بخواهید پاک بشه باید تأثیر کنید. اون هم که می گوید بله البول یسیب صوب، امام می فرماید اغسله بالماء مرته اغسله مرتین، بالماء نمی خواهد، معلوم است غسل به ما می شود. او دلالت می ارشاد بر این است که غسلی که توجه کرد آب صوبی که به او اصابت بول کرد متحرش چه چیز است؟ غسل مرتین است و اون صوب هم نجس است، بول هم از اعیان نجس است، این سه دلالت را دارد. اما اطلاق فغسلو اقتضا می کند چون از آستش به اصحابه ای بول بوده باشد، چه قبلن پاک بود به اصحابه ای بول نجس شد، یا قبلن نجاست داشته باشد، متحر اون نجاست قبلی که روش بول آمده غسل مرتین است. وقتی که اینجور شد، معنای این روایت این شد، فلا اشکاله، التزامی لازم نیست ما ملتزم بشویم که نجاست ذات مراتبی است. اصلا نجاست یه مرتبه بیشتر ندارد. ما از آلک باید حکم از اون نجس اشد، یعنی اون نجسی که حکمش اشد است تأثیر دارد، او باید اجرا بشه. چرا؟ اقسام به اطلاق روایه. بله، مثل اینکه هیچ مربوط به حرف من نیست. ما کلاممون میگیم المتنجس لا یتنجس ثانیاً. بله، عقل که اینها را که نمیگوید المتنجس لا یتنجس، حکم وضعی است این. توجه کردید؟ المتنجس لا یتنجس، عقل بگوید یا عقل نمیگوید ها، شرع میگوید لا یتنجس، به بیانی که خواهیم گفت. المتنجس لا یتنجس ثانیاً، درست، ولیکن کلام این است که متحر این چیست؟ متحر این متنجسی که اصحاب النجس ثانی ولم ینجسه، متحر این نجاست این چیزی است؟ اطلاق روایت میگوید که اغسله بالماء مرته اذا اصاب الصول و البول. توجه کردی؟ البول یصیب الصوب اغسله بالماء مرته، اطلاقش میگه متحرش است. خب این جواب این و این حرفی هم که در تنگی فرموده چه غایت تقریبش اونیست که خدمت شما عرض شد. عرض میکنم اما مسئله ای که ایشون فرمودند، مسئله تداخل و عدم تداخل، مختص است به جایی که حکم تکلیفی متعلق به طبیعی الفعل بشود و اون حکم تکلیفی که متعلق به طبیعی الفعل است معلق بشود در مقتابی به موضوعی و در کتاب آخر به موضوع آخر، یا در خطابی معلق به موضوعی بشود که موضوع در خارج مکرر میشه، وجودش وجود تکراری دارد، قابل تکرار است، اونجا اصل عدم تداخل اونجاست. و اما این بحث در احکام وضعی نمیاد. این نمیدانم، این فرمایش عجیب است، برای اینکه اصل مسئله تداخل و عدم تداخل که الان مثال هاشم معروف است در مسئله غسل عنوان شده است، که در روایتی دارد مثلا اذا اجنب تفقتسل، در روایتی دارد که الهایز تقتسل، در روایتی دارد من مس میتم بعد بردهی و قبل غسل یغتسل. خب اینها همش حکم وضعی است، چون که یغتسل که وجوب تکلیفی ندارد، وجوب تکلیفی بنابراین که مقدمه واجب اگر واجب نباشد غسل وجوب ندارد، غسل فقط شرطیت دارد صلات که حکم وضعی است. این میگوید کسی که مس میت کرد غسل او شرط صلات است، تا مادام که غسل نکند صلاتش صحیح نمیشود، حکم وضعی است. اونم میگوید اون زنه که حایز وقتی که دمش قطع شد غسل نکند صلاتش صحیح نیست، ولا غسل الحیض واجب نفسی که نیست، حکم تکلیفی ندارد. اگر حکم تکلیفی داشت وجوب است، وجوب غیری، اون هم بناهن لا مقدمت الواجب واجب است، ولا حکم تکلیفی ندارد. عرض بفرمایید، غسل حیض هم همینزور، غسل جنابت هم همینزور، غسل مس میت هم همینزور و هاکذا و هاکذا. خب انسان زنکه هم حایض بود، الحمدلله امروز بله حیضش تمام شد، خودش هم فرض بفرمایید جنب است، خودش هم مس میت، این چند تا غسل بکند؟ علما میگویند که نه، ظاهر کلام عدم تداخل است. اصل عدم تداخل است یعنی ظهور کلام در خلاص، یعنی این که میگوید اذا اذنب تفقد تسیل، این ارشاد است بر این که طبیعی الغسلی که هست شرط است، این دلمه است. اون یکی هم دلالت میکند، توجه کردید، طبیعی الغسل به مس شرطیت پیدا میکند، اون هم شرطی میشه. این شرطیت، شرطیت دومی است، شرطیت حکم وضعی است، شرطیت دومی است. اونم میگوید بر این که به نگاه از دم، اون غسل باز شرطیت سومی پیدا میکند. تحفظم بر اینا باید سه تا غسل بکند دیگر. رحمی کرده است بله بر عباد، که ائمه‌اش بیان فرمودن، ائمه‌ای که خلفا رسول الله صلی الله علیه و آله هستند، ایشان بیان فرمودن در اون صحیحه زراره دارد، عزت تم علیک حقوقون یجزی که غسل واحد، وقتی که حقوق یا نقصال متعددهی بر گردنت زمی شد، یجزی که غسل واحد، غسل واحد کافی است. منتها کلام این است که ما بین فقها اختلاف است، یه غسل کافی است، اجزا دارد. آیا یه غسل به قصد الزمی که باید بگید هم غسل جنابت می کنم، هم غسل جمع می کنم، هم غسل حیض می کنم، هم غسل مست میت می کنم، ولیکن به شستن واحد، که در این شستن واحد توجه کردید، به شستن واحد تمام غسلها موجود می شود. این لازم است که مرحوم همدانی قدس الله سره این را تقویت کرده است که چند مضمون این روایت این است که از تمالی که حقوقون یجزی که غسل واحد، اون غسل به قصد این عناوین اغسال، اغسال می شود، اغسال هم غسل جنابت می شود، هم غسل حیض می شود، هم غسل مست میت می شود، هم غسل دیگر می شود. این است یا اینکه نه قصد نمی خواهد، یا جزی که غسل واحد، هر کدام را قصد کردی کافی است. غسل جنابت می کنم، بله گربتا لله کرد، واجب، ولی وجوب غیری باید قصد کند، خودش هم مقدمه واجب را واجب بداند، ویلا قصد وجوب نمی شود. چون که شرط است برای صلات، وقتی که غسل جنابت را کرد همه ساقط می شود، غسل جمع کرد همه ساقط می شود. یجزی که غسل واحد، یه غسل از متعدد را اتیان بکند، ما بقی ساقط می شود. این تداخل اینه یا اون به این معناست این روایت، یا اون یکی، انشاءالله زنده ماندیم خدا توفیق داد، خواهیم گفت بر اینکه نه اون است نه این. توجه کردید، نه معناش اون است که همه را قصد بکن، نه معناش این است که یکیش را قصد بکن. توجه کردید، بلکه غسل به ما و غسلون را اتیان بکند، به قصد الغسل، به قصد غسلی که شرط هست برای صلات، گردن، سر و گردن طرف یمین و یسار را بشورد، این کافی است، ولو عنوان خاصی یکی را هم قصد نکند. این بحثی است انشاءالله در احکام جنابتی که هست میرسد، اونجا بحث میکنیم، اونجا میگوییم که چرا اینجور میگوییم. پس غرض اینجور نیست که این تداخل و عدم تداخل مختص است به احکام تکلیفیه. بله ما نحنفی صغرای اون کبرا نیست، نه به جهت اینکه ما نحنفی حکم تکلیفی، حکم وضعی است، نه به جهت اینکه دیروز عرض کردم ما نحنفی قابل تکرار نیست، مثل وجوب کفاره است. این افترتا توجه کردید، فکفر، کفاره بده، انسان یه دفعه خورد، بعد از خوردم گفت اون آش را هم بیار او را هم بخوریم، دفعه دوم خورد گفتیم کفاره میکردن نمیشه، چون که موضوع حکم عنوان افطار است، افطار به تعدد الاکل مکرر نمی شود. بله بعضی ها در زما فرمودن که اگر شخصی یه دفعه زما کرد ولش در ماه نهار شهر رمضان که وظیفه اش صوم بود و کفاره واجب میشه، بعد یه دفعه دیگر کفاره دوم واجب میشه. این سرش این است که در کفاره نسبت به زما عنوان افطار ماخوذ نیست. عنوان این است که من جامع امرأته فی نهار شهر رمضان فعلیه الکفاره. اون من جامع عنوان قابل تکرار است، چون که هر چند دفعه باشد هر دفعش بود صدق می کند برای این که جامع امرأته. ولیکن بخلاف من اکله و هاکزا یا شربه، این نداریم در روایات. فقط در روایات این است که من افطر فی نهار شهر رمضان. اکل و شرب و سایر مفطرات مورد نص نیستن الا به عنوان افطار، یادتون باشد، بدون جد قابل تکرار نیست. ولیکن مسئله جماع و استمناع توجه کردید، اونها به عنوان موضوع کفار هستند. بله سألته عن الامام علیه السلام عن الرجل که استمناع کرده از فی نهار شهر رمضان، فرمود علیه ما علی المجامع، اونی که جماع می کند چه کفاره دارد، او کفاره جماع را دارد، او قابل تکرار است. الحاصل وقتی که اینجور شد گفتیم این که می گوید اغسل صوبک من اول مالا یا کلهم بول به صوب رسید، معناش این است که این بول به صوب رسید، این صوب نجس می شود، ارشاد به تنجس است. تنجس یعنی نقض تاره، تارتش منتقض می شود. بدون جهت اگر فرض کردیم صوبی اول ما این نجس خورد به او که اغسل ما اغسل کل ما اصحابه و زال کلمه که در موثقه عمار بود، او نجس شده است. اونی که اصحاب ما اون نجس که صوبه است، اون موضع نجس شده است، طهارتش منتقض شده است. این هم که میگوید اغسل صوبه کمن اول ما لا یکلمه، ارشاد بر این است که اون صوبی که بول اصابت کرده طهارتش منتقض شده است. این انتقاض دومی نمی شود دیگر، این انتقاض دومی نمی شود، صوب منتقض نمی شود، دو دفعه طهارت منتقض نمی شود. مگر اللهم، درست توجه کنید، مگر اللهم ملتزم بشوید که طهارت دو نوع است، طهارت قبسی، یعنی یا دو مرتبه است، فرق نمی کند. اگر ما اصابت کرد طهارت صوب منتقض شده است، یه مرتبه از طهارت. وقتی که بول اصابت کرد نه، به مرتبه اخرى طهارتش منتقض شده است. مثل طهارت از حدث، طهارت از حدث دو مرتبه دارد، یه طهارت از حدث اصغر است، یه طهارت از حدث اکبر است. شخصی که باله اون وضویی که طهارت از حدث اصغر داشت او انتقضه، اما طهارت از حدث اکبرش منتقض نشده است. این بعد مثلا انتقاض وضوش مثلا فرض بفرمایید موجب جنابت هم پیدا کرد، اون طهارت از حدث اکبر هم از اون حیث منتقض شده است. که بگوییم چه جور طهارت از حدث دو مرتبه یا دو نوع است، تا طهارت از خبث هم دو نوع یا دو مرتبه دارد. بول ثابت شد یه مرتبه نقض می شود طهارت که احتیاج به تعدد غسل دارد، و اما اگر ما نمتنجز ثابت شد یه مرتبهش نقض شده است. این در مواردی میشه که نوعهای نجاست مختلف بشود، یکی بول است یکی دم، یکی بول است یکی مثلا ولوغ کلب، یکی بول است یکی ماهی متنجی است. اینجا میشه ملتزم شد، اما از یه نوع واحد دیگر قابل تکرار نیست. دو دفعه بول به صوبی ثابت کرد، خوب اون طهارت مرتبهش منتقل شده است. بول دومی که ثابت کرد دیگر همون مرتبه که انتقض لا ینتقض. ما نحن فی حکم قابل تکرار نیست، حکم قابل تکرار نیست. حکم تنجس یعنی انتقاض طهارت شی. کسی که طهارت حدثیش منتقض شد یه دفعه دیگر اون کار را کرد، گفتیم اثر ندارد. این هم مثل همین است، طهارت خبثی که منتقض شد دیگر طهارت از حدثی دوباره منتقض خبثی منتقض نمی شود. این از کلمه تنجس و لایت تنجس. دلیلش اینه، چون که تنجس ظاهر این است که این تنجس معناش بله این است که اون طهارت صوبی که اعتبار شده بود قبلا او منتقض شده است، او رفته است. تنجس معناش اینه، بدون جهت این قابل بله تکرار نیست. این حکم بدون جهت قابل تکرار که نشود، اگر موجبات تنجس متعدد بشود همه در آن واحد بشود یه تنجس است، به حسب تدریج بشود اولی منجس است دون دیومی، مگر اینکه از دو نوع بشوند، یکی بول بشود یکی ولوغ، یکی ماه متنجس بشود یکی دم بشود، چونجا قائل به مراتب بشویم. اگر قائل به مراتب شدیم فلا اشکال، میگیم که رافع اون مرتبه از بر طهارت که منتقض شده است معید و الی صوب قصد مرتین است، و اما اون مرتبه ای که فرض بفرمایید مرتین را که شستیم، هم یه دفعه شستیم هم دو دفعه شستیم دیگر، چون دو یکی را هم دارد، بدون جهت هر دو مرتبه عود می کند. و اما اگر یه دفعه شسته شد، اون طهارتی که منتقض شده است به اصابت البول و اون تنجس، او از بین نمی رود، باید دو دفعه شسته بشود، چون که رافع اون مرتبه که اون مرتبه که رفع شده است نقض شده است معیدش به صبح غسل مرتین است. خب فلا اشکال. اگر این حرف را هم نگوییم، فرمایشی که در تنگی فرمود حرف متین است، نه یه مرتبه است بیش دو مرتبه نیست. روایت دلالت کرده است بر این معنا، صوبی که نجس شده است، توجه، صوبی که به او بول ثابت کرده است، اون صوب طهارتش به غسل مرتین می شود. چه تنجسش با اون اصابه باشد، چه تنجسش من قبل باشد. سابقا هم گفتیم که هیچ وقت کتاب دلالت بر حدوث نمی کند، کتاب دلالت می کند این اگر شد این حکم است. اصابه بول شد باید دو دفعه شستن باشد تا اون نجاست مرتفع بشود، اون نجاست به این اصابه بول حاصل بشود یا اینکه من قبل حاصل بشه، و روایت مطلق است. هیچ به مراتب هم نیست طهارت، نجاست هم مراتب نیست، ولیکن مطلق مقتضای اطلاق روایات این است، اینجور تقریب کردم، صوبی که به او بول ثابت کرده است طهارت آن صوب بالغسل مرتین می شود، اما از اینکه تنجس آن صوب حاصل به اصابه همان بول بشود یا تنجسش من قبل بوده باشد به اصابه شی آخر، بدون زد در مسئله اشکالی نیست. والله سبحانه و العالم.